وجود تک تک شما عزیزان، از پخش زنده فیسبوک برگزیدگان، عزیزانی که همراه هستید با ما در این شامگاه چهارشنبه. عصرتون بخیر باشه و امیدوارم که روزی که تا به این لحظه پشت سر گذاشتید برای شما خیر و برکت و سلامتی باشه. خدا رو شکر و میخواییم که با همدیگه سرهای خودون رو خم کنیم و چند لحظه با همدیگه دعا کنیم. پدر عزیز، خداوند آسمان ها و زمین، تو رو شکر میکنیم خداوندا از اینکه خداوندا در محضر حضور عالی تو هستیم. خداوندا حقیقتا خوشحال هستیم. بسیاری از افراد خداوند زنده برای اینکه امروز رو ببینن خداوندا، واقعا خداوندا چقدر تلاش کردن، خداوندا چقدر هزینه کردن، اما متاسفانه نتونستن خداوندا به امروز برسن. اما خداوندا تو رو شکر میکنیم که امروز رو مجانن به ما بخشیدی پدر. خداوندا روزی که بتونیم با کلمه حیات تو خداوندا خودمون رو یک دل بکنیم، باز نیست خداوندا این فیض و این عطا رو داریم تا خداوندا کلام حیات بخش تو رو بشنویم ای خداوندا، و از قوت به قوت منتقل بشیم. گوینده و شنونده کلام خودت رو در دست بگیر پدر، و هر مانعی رو به نام عیسی مسیح از میان ما بردار، و همه چیز برای جلال نام تو باشد. در نام عیسی مسیح طلبیدیم، آمین. خب خدا رو شکر، ابتدا میخواییم که باز کنیم کلام خداوند رو از کتاب امثال باب 10. کتاب امثال باب 10 از آیه سه میخونیم تا آیه 5. خداوند جان مرد عادل را نمیگذارد گرسنه بشود، اما آرزوی شریران را باطل میسازد. کسی که به دست سست کار میکند فقیر میگردد، اما دست چابک غنی میسازد. کسی که در تابستان جمع کند پسر عاقل است، اما کسی که در موسم حصاد میخوابد پسر شرم آورنده است. در قسمت دیگه از همین کتاب باب 19 آیه 15 هم در جهت تکمیل همین بخش هست. کاهلی خواب سنگین می آورد و شخص اهمالکار گرسنه خواهد ماند. عنوان پیغام امروز ما هست با مسئولیت‌های خودت روبرو بشو. با مسئولیت‌های خودت روبرو شو. خب برای اینکه این بخش رو ما در واقع بخونیم از اون کتاب یونس نبی، می‌خوایم بخش‌هایی رو با هم دیگه برای مطالعه باز بکنیم. با من همراه بشید لطفاً. از باب 1 آیه 1 رو میخونم. و کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده گفت: برخیز و بین این نوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من بر آمده است. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند، و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه‌اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد، چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود، و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختند تا آن را برای خود سبک سازند. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده دراز شد و خواب سنگینی او را در ربود. آمین. خدا رو شکر با مسئولیت‌های خودت روبرو شو. این چیزیه که خداوند در کلامش به صورت مداوم از برگزیدگان خودش و از مقدسین خودش میخواد. ما در کتاب امثال دیدیم که سلیمان هم میگه دستهایی که به کاهلی کار میکنه، فردی که در موسم حصاد یا برداشت محصول میخوابه و کار نمیکنه، فقیر میشه و در نهایت هیچ ثمری نمیبره. در یک جمله کتاب مقدس با تنبلی کردن، کتاب مقدس با سهل انگاری کردن و با کاهلی کردن مخالفه. هر کدوم از ما مسئولیت هایی داریم، چه زمانی که کودک هستیم، چه زمانی که نوجوان هستیم، زمانی که جوان هستیم. خانواده اولین جایی هست که هر شخصی با یک سری از مسئولیت ها و مسئولیت پذیری آشنا میشه و بعد از اون در مقطع جوانی هر فردی، چه پسر و چه دختر، با مسئولیت انتخاب همسر روبرو هست و زمانی که تشکیل زندگی میده با مسئولیت‌های متفاوت‌تری روبرو میشه، با مسئولیت قرار گرفتن در مقابل همسر خودشون، با مسئولیت قرار گرفتن در مقابل فرزندان خودشون. و کم کم هر چقدر ما جلوتر میریم و این قطار در واقع عمر ما به سمت جلو حرکت میکنه، ما با جهان بزرگتری آشنا میشیم، جهان اطراف ما بزرگتر میشه، دایره ارتباطات ما بزرگتر میشه و در نتیجه ما میبینیم که مسئولیت های ما هم روز به روز متنوع‌تر و بزرگتر میشه. خب اما ما امروز در مورد فردی صحبت میکنیم که در ابتدای به در واقع آغاز نخواست با مسئولیت‌های خودش به عنوان یک ایماندار، به عنوان یک نبی روبرو بشه. شاید جای خیلی تعجب و حتی حیرت داره از اینکه ما در مورد یک شخصی میشنویم که نبی خداونده، خوانده شده خداست و تمام شرایط و اون استانداردهای در واقع یک نبی رو داره، اما زمانی که خداوند بهش میگه برو، او سمت دیگری رو برای رفتن انتخاب میکنه. عزیزان، یونس نبی در این داستان از دید ما زیر سواله. از ابتدا خداوند کاری داره میکنه تا ما یونس رو زیر یک سوال و زیر ذره‌بین مخصوص خداوند ببینیم، ولی واقعیتش اینه که یونس میتونیم هر کدوم از ما باشیم امروز. مایی که امروز وارد خانواده الهی خدا شدیم، فخر ما اینه، اشتیاق ما اینه که در حقیقت در خانه خداوند باشیم، برای او مثمر ثمر باشیم، مفید باشیم، یک شاگرد و شاهد مفید مسیحی باشیم و کلام رو زندگی کنیم. و مطمئنن هر شخص ایمانداری میدونه که زمانی که وارد دایره ایمان میشیم با مسئولیت ها و در حقیقت با مأموریت های بزرگی روبرو میشیم که اگر بخوایم شانه ازش خالی بکنیم، این ما هستیم که مورد خسارت و زیان قرار میگیریم. میخوایم یک نگاه نافذتر بر روی این قسمت از زندگی یونس داشته باشیم و این کتاب در نهایت دو صفحه و نیم بیشتر نیست. یعنی خداوند از قصد زندگی یونس رو، این زندگی نامه‌ای که خیلی کوتاه هست، یعنی در حد دو صفحه و نیمه. ما مثلا زندگی نامه هایی داریم مثل زندگی نامه موسی، مثل زندگی نامه ابراهیم که در کتاب پیدایش، زندگی نامه یعقوب، اسحاق، همشون برای خودشون یه زندگی نامه طولانی و طویلی هستن. زندگی نامه نوح و زندگی نامه های ایمانداران دیگه مثل دانیال، حزقیال، که هر کدوم یک کتاب هستش برای خودش. اما ما میبینیم که کتاب یونس اسمش کتابه، اما دو صفحه اون نیم بیشتر در موردش وجود نداره. پس خدا داره همینجا نشون میده برای اینکه خدا موضوع رو به ما برسونه، برای اینکه خدا تعلیم خوش ما بده، همیشه نیاز نیست که وقتی ما میشنویم کتاب یک در مقابل 1000 صفحه یا 500 صفحه نصیحت، اندرز و راهکار ما قرار بگیریم. ما در همین 2 صفحه اونیم میبینیم فردی که خط زندگی خودش رو با انتخاب شخصی خودش کج کرد، از اراده خدا انحراف ورزید و در نهایت چطور خدا او رو دوباره به اراده مستقیم خودش برمیگردونه. کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده. خب ما میدونیم که بر طبق تثنی باب 18:15 یونس یک نبی هست. او از مادر خودش، از شکم مادر خودش یک نبی متولد شده. خب و پس کسی که سخنان نبی رو نشنوه خداوند ازش مطالبه میکنه. چرا؟ چون خدا تنها از طریق یک نبی بود که میخواست با افراد صحبت بکنه. خب کلام خداوند بر یونس ابن امتای نازل شده، گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو. پس از همونجا داره میگه که این نینوا یک شهر بزرگه، شاید از لحاظ تجاری، از لحاظ بازرگانی، از لحاظ توریستی یک شهر خیلی برجسته و خاص بود، و بر آن ندا کن. چه چیزی رو ندا کن؟ زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. پس اونجا باید میرفت و براشون اعلام جرم میکرد، دقیقاً کاری که انبیا همیشه کردن. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند. معمولا همه ما فکر میکنیم که انبیا اشتیاق زیادی داشتن، جز کسایی بودن که اشتیاق زیادی داشتن تا مردم رو محکوم کنن. اگر مردم محکومن پس محکوم بشن، و اینا هم در دل خودشون خیلی خوشحال بودن از اینکه داشتن این اعلام جرم رو میکردن. اما همینجا ما میبینیم که یونس اصلا دلش نمیخواد که به سمت نینوای بزرگ بره. اما یونس برخاست تا از حضور خداوند به ترشیش فرار کند. ترشیش همون اسپانیای امروز ماست، و اگر شما دقیقاً در نقشه بخواید نگاه بکنید، نینوا با اسپانیا دقیقاً با همدیگه 180 درجه فرق دارن، یعنی کاملاً 180 درجه برعکس اون چیزی که خدا به یونس نبی گفته بود از لحاظ موقعیت مکانی داشت سفر میکرد. شدت این فرار رو کاملا میشه حس کرد. و به یافا فرود آمده کشتی یافت که عازم ترشیش بود. پس کرایه اش را داده سوار شد تا همراه ایشان از حضور خداوند به ترشیش برود. خب از اون ابتدا این سفر در اراده خدا نبود. افراد فکر میکنن که چون ایماندار هستن و چون عضو خانواده الهی خدا خودشون رو میدونن، پس دیگه هر کاری بعد از اون کردن مشکلی برایشون پیش نمیاد. اما میبینیم که این نبی از همون ابتدا با مشکل مواجه میشه. و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد. گویا دریا خیلی آرام بوده، هوا صاف بوده، کاملا برای سفر مساعد بوده همه چیز، اما خداوند شرایط رو به هم میزنه. و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودند. مرکز مشکل کی بود؟ یونس نبی بود. مرکز مشکل اون حتی ملاحان بیمان نبودن. مرکز مشکل اون ناخدای حتی بیمان نبود. مرکز مشکل یونس نبی بود. اما ما میبینیم که خشم خداوندی که بر یونس افروخته شده حتی داره اطرافیان یونس رو هم در واقع روبرو شدن با خطر مرگ و از دست رفتن جانشون قرار میده. ما خیلی وقتا به این مسائل توجه نمی کنیم. افراد چون خواسته های خودشون رو در ایمان مطالبه میخوام بکنن، و وقتی که با وجود اینکه شبان بهشون میگه، با وجود اینکه یک در واقع راهکار کتاب مقدسی بهشون داده میشه، اما به خاطر نفع شخصی، به خاطر حفظ آرامش زندگیشون، به خاطر از دست ندادن موقعیت‌های مختلف شاید تجاری یا زندگیشون، ما میبینیم که سمت دیگر رو برای رفتن انتخاب میکنن. اما این افراد نمیدونن که خیلی وقتا خانواده‌های خودشون رو، این متاسفانه اتفاقی که من خیلی وقتا مستند با چشم‌های خودم دیدم، افرادی که شاید ایماندارهای خیلی خوبی بودن از لحاظ شخصیت، از لحاظ خانواده، از لحاظ عشق به ایمان و مسیح و کلیسا و همه اینها، ولی خب وقتی که پشت کردن به کلام خدا، اولین ضربه‌ای که بهشون اصابت کرد به خانواده‌های نزدیکشون اصابت کرد، به همسرشون اصابت کرد، به بچه‌هاشون اصابت کرد. پس وقتی که خسارت نزدیک میشه به خاطر نایتاعتی ما، خیلی وقتا به نزدیکان ما هم ضرر میزنه. میگه و ملاحان ترسان شده هر کدام نزد خدای خود استغاثه نمودن. خب اینها بی ایمان بودن، مطمئنه نزد بت‌های خودشون صدا رو بلند کردن، بت‌های بی جان خودشون، و اسباب را که در کشتی بود به دریا ریختن. خیلی جالبه، افرادی که بی ایمانن و خداوند و یهوه رو نمیشناسن، به خاطر اون وضعیتی که اتفاق افتاده در ترس و هول و در استراب و التماس و دعا کردن و گریه‌زاری کردن افتادن، ولی کسی که خودش مشکل رو ایجاد کرده و مرکز مشکله، در آرامش تمام در اون قایق خوابیده، در حالی که مکاشفه اصلی و در واقع ناب رو او از خدا داره. اما یونس در اندرون کشتی فرود شده، دراز شد، خواب سنگینی او را در رو بود. درسته؟ خب ما میدونیم که مسیح هم در قایقی که شاگردان در واقع داشتن، در گوشه کشتی گرفت خوابید، و وقتی طوفان شد مسیح باز هم آرام در خواب بود تا او رو بیدار کردن. ولی طوفانی که اینجا اتفاق افتاده با طوفانی که در قایقی که مسیح اونجا بود، در واقع اگه بخوایم نگاه بکنیم، کاملا زمین تا آسمان این دو طوفان با هم دیگه فرق داره. ما میدونیم که عیسی پسر خدا تنها انسانی بود که حتی یک لحظه هم خودشو از اراده خدا خارج نکرد. اون طوفان اومد و در واقع بی‌ایمانی شاگردان رو، اون خودخواهی شاگردان رو، خودبینی شاگردان رو در واقع تبدیل به ایمان کرد، تبدیل به اعتماد به خداوندی کرد که حتی بادها و طوفانها هم ازش اطاعت میکردن. پسر خالق عظیم در قایق خوابیده بود، و وقتی که خالق عظیم ندا در داد که ای طوفان ساکت بشو، ما بینیم که کلام خدا میگه در ساعت طوفان ایستاد. ولی یونس به جای اینکه بلند شه و بیاد و خودش رو به عنوان مرکز مشکل به حضور خدا عرضه بکنه، اما میبینیم که او راحت آرام در قایق خوابیده. مسیح اون قایق رو نجات داد، اما ما میبینیم که وضعیت در قایقی که یونس درش هست بسیار وخیمه. آیه 6 رو ببینید. و ناخدای کشتی نزد او آمده وی را گفت ای که خفته ای، تو را چه شده است؟ برخیز و خدای خود را بخوان. تو هم یه خدایی داری. ما که خدایان هم خودمون رو خوندیم و هیچ نتیجه‌ای، هیچ صدایی برای ما بیرون نیومد. ببینید چقدر حتی این مشکل و اعتراف صادقانه یونس میتونست حتی این افراد رو وارد حضور خدا بکنه و مکاشفه خدا رو در واقع بهشون بده. برخیز و خدای خود را بخوان، شاید که خدا ما را به خاطر آورد تا هلاک نشویم. و به یک دیگر گفتن بیایید قرعه بیاندازیم. ساده ترین کاری که میتونستن بکنن. فکرشو بکنید، اون بی ایمان ها دنبال یک راهکاری هن. چرا؟ چون میدونستن که آقا اون روز نباید دریا طوفانی میشد. اونها قایقران بودن، اونها کشتی رو میشناختن، دریا رو میشناختن، آسمان رو میشناختن. اونها کسانی بودن که روی کشتی بزرگ شده بودن، کارشون این بود، تمام فنون کشتیرانی رو بلد بودن و میدونستن که این طوفان یک نشانه ویژه‌ای با خودش داره، این یک پیغام ویژه‌ای با خودش داره. در پایین‌ترین سطح ممکن به این نتیجه رسیده بودن که یکی هست داخل کشتی که خشم خدایان رو به هیجان آورده و اونه که در واقع باید آشکار بشه که کیه. میگه و به یک دیگر گفتن بیایید قرعه بیاندازیم تا تا بدانیم که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است. پس ما میبینیم که حتی بیمانان در اون زمان به یه چیزهایی ایمان داشتن، اعتقاد داشتن. پس چون قره انداختن، قره به نام یونس در آمد. نگاه کنید کار خدا رو. پس او را گفتن ما را اطلاع ده که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شد، شغل تو چیست و از کجا آمده ای و وطنت کدام است و از چه قوم هستی؟ و ایشان را جواب داد که من عبرانی هستم و از یهوه خدای آسمان که دریا و خشکی را آفریده است ترسان می باشم. پس آن مردمان سخت ترسان شدند و او را گفتند چه کرده ای؟ زیرا که ایشان می دانستند که از حضور خداوند فرار کرده است، چون که ایشان را اطلاع داده بود. و او را گفتند با تو چه کنیم تا دریا برای ما ساکن شود؟ زیرا دریا در تلاطم همی افزود. او به ایشان گفت مرا برداشته به دریا بیندازید و دریا برای شما ساکن خواهد شد، زیرا می دانم که این تلاطم عظیم به سبب من بر شما وارد آمده است. پس اعتراف می کنه و میگه که مرکز مشکل منم، اگر من رو به داخل دریا بیندازید دریا برای شما ساکن میشه، ساکت میشه. آیه 13 رو ببینید. خیلی وقتها ما این کار رو میکنیم، یعنی دایه های مهربانتر از مادر میشیم. پس ما میبینیم که خدا یک وضعیت اعتراف ایجاد کرده و خیلی وقتها خوبه کلیسا با وجود اینکه تو شرایط سخت خیلی وقتها و بحران قرار میگیره، شخصی که خطا کرده و علت مشکل وقتی که در میاد، حالا بعد از اون دیگه دایه های مهربانتر از مادر پیدا میشن و ما نقش در واقع افراد مهربانتر از خدا رو میخواییم بازی بکنیم، در حالی که ما میدونیم که خب شخص خاطی باید تنبیه بشه. درسته که امکان داره خودش صادقانه این رو اعتراف کرده، ولی باید اون شرایط اصلاح رو بپذیره و در اون اصلاح بمونه و ثمرات نیکوی توبه بیاره. ها؟ اما آن مردمان سعی نمودند تا کشتی را به خشکی برسانند اما نتوانستند. پس حالا یا رفاقت ایجاد شده بود، خیلی خوششون اومده بود از شخصیت یونس، میخواستن یه کاری بکنن، یه پارتی بازی بکنن که حالا هر جوری شده کشتی رو به سلامت به ساحل برسونن. ولی آیا تونستن؟ هرگز. این برای این پیغامیه که برای همه کلیساها و همه خادمین و همه ایمانداران صادقه، زیرا که دریا به ضد ایشان زیاده و زیاده تلاطم می نمود. پس نزد یهوه دعا کرده گفتن آهی خداوند، به خاطر جان این شخص هلاک نشویم و خون بیگناه بر ما مگذار، زیرا توی خداوند هر چه می خواهی می کنی. پس یونس را برداشته در دریا انداختن و دریا از تلاطمش آرام شد و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و برای خداوند قربانی ها گذرانیدند و نذرها نمودند. و اما خداوند ماهی بزرگ پیدا کرد که یونس را فرو برد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی ماند. وقتی که از عیسی مسیح هم خواستند که تو آیتی به ما نشون بده، یک نشانه به ما بده، یک معجزه دیگه به ما نشون بده، مسیح گفت دیگه آیتی به شما نشان داده نمیشه مگر آیت یونس نبی. خب از چه چیزی داشت صحبت میکرد؟ از مرگ و از رستاخیز خودش از میان مردگان داشت صحبت میکرد. 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بود. حالا ببینیم این 3 روز و 3 شبی که در شکم ماهی بود چه اتفاقی برای یونس افتاد. و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا نمود و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب فرمود، از شکم حاویه تضرع نمودم. حاویه اینجا معنی همون قبر رو داره میده، یعنی یونس فهمید که چه اتفاقی براش افتاده. یعنی در اون 3 روز و 3 شبی که در شکم ماهی، که یک ماهی بزرگی هم بود مثل وال یا نهنگ، که در واقع در اون تونسته بود ادامه حیات بده در داخل شکم اون، مثل این بود که در واقع اون خلوتی که برای یونس نبی در شکم ماهی پیش اومد، او رو به توبه کشون. او تونست اونجا فکر بکنه، فهمید که وقتی که خواست بر حسب دل خودش عمل بکنه این اتفاق افتاد. پس اونجا بود که از کرده خودش پشیمان شد. آیه 8 رو ببینید، آیه 7 رو ببینید. چون من جان من در اندرونم بیتاب شد، خداوند را به یاد آوردم و دعای من نزد تو به هیکل قدست رسید. آنانی که اباطیل دروغ را منظور می‌دارند، احسان‌های خیش را ترک می‌نمایند، اما من به آواز تشکر برای تو قربانی خواهم گذرانید و به آنچه نذر کردم وفا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. و خدا برای یونس مسجل میکنه که تو نخواهی مرد و تو باید به نینوا بری و پیغام منو برای اونجا اعلام بکنی. آیه 10 رو ببینید. پس خداوند ماهی را امر فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد. باب 3. پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به شهر نینوا، به شهر بزرگ نینوا برو و آن را، آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت. پس شهر خیلی بزرگی بود و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. مطمئناً این اشتیاق هر مبشر و میسیونری هست. امروز میسیونرهای ما به آفریقا میرن، به فیلیپین میرن، به کانادا میرن، به ایالت‌های مختلف آمریکا دارن سفر میکنن، توی ترکیه میان، خیلی جاها. کسایی که این خدمت رو دارن تا وارد سرزمین‌های بشارتی بشن، اما خیلی وقتها خدا یک جان رو بهشون نشون میده. یک جان، فقط یک جان. و واقعا وقتی که شاید یک جان یا 5 نفر یا 10 نفر توی یک ایالت بزرگ میبینن که پیغام قلبشون رو فتح کرده، چقدر خوشحالن. انگار واقعا اون مرواریدهای گرانبها رو پیدا کردن. حاضرن همه چیز خودشونو بدن، تمام سختی‌ها و خطرات اون سفرها رو بپذیرن و در واقع برن و این جانها رو برای خدا صید بکنن. خیلی جالبه. یونس میگه که همون 1 روزی که رفت و بشارت خودشو داد، اون اعلام در واقع داوری خدا بر نینوا رو گفت، میگه که بسیاری از مردم نینوا میگه به خدا ایمان آوردن، به خدای یونس ایمان آوردن، به یهوه سبایوت ایمان آوردن. میگه که و مردمان نینوا به خدا ایمان آوردن و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدن. چه محصول غنی بود. نینوا مثل یک کشتزاری بود که فقط برای درو آماده بود و یونس کسی بود که قرار بود بره اون جانها رو برای خدا صید بکنه. آیه 6. و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخواسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و چقدر عالیه. امروز ما قدرت ها و دیکتاتور های بزرگی در دنیا داریم که از هیچ ظلمی بر مردم خودشون فروگذار نمی کنن و فقط برای اینکه اون تاج و تخت و تمامی اون چیزای قدرت خودشون رو نگه دارن، ما بینیم که هر کاری می کنن. مردم خودشون رو گلوله باران میکنن، مردم خودشون رو در واقع بازداشت میکنن، زندانی میکنن، یا حتی خیلی وقتا روشون بمب میریزن. و خیلی جالبه، ما این تاریخی که ما توش هستیم، ولی خیلی بزرگه. ما در کتاب مقدس پادشاهی رو میبینیم که یک پادشاه بیمانه، اما وقتی که از نبی میشنوه که خدا چه چیزی رو برای شهرش، مردمش و خودش مهیا کرده، اگر بخوان توبه نکنن، میگه که خودش هم جامعه پادشاهی خودش رو بیرون کرد و پلاس پوشید. خب این خدا بود که اون قلبها رو آماده کرده بود و یونس فقط تلنگر خدا بود، یعنی فقط باید اون اطاعت رو میکرد، فقط باید اراده رو اعلام میکرد. و چه جامعه این میشه وقتی که پادشاه حاضر میشه که نزد خدا با فروتنی سر خوش رو پایین بیاره، خوش رو در سریت کلام قرار بده، چه جامعه در واقع پاکیزه تر و مقدستری به وجود میاد. چقدر قوانینی که علیه در واقع اون صلح بود، علیه اون محبت بود، علیه اون آرامشه بود، چقدر این قوانین میتونن تبدیل بشن، چقدر اون قوانین میتونن کنار برن و افرادی وارد دستگاه‌های دولتی بشن که مردم طلب هستن، مردم دوست هستن، صلح‌جو هستن. پس ما می‌بینیم که این جامعه با صدای خدا بیدار شد و حتی ما می‌بینیم که پادشاه این کشور حاضر شد که توبه بکنه. تا اینجا ما همه چیز رو داریم در خوبی و خیری و خوشی می‌بینیم، درسته؟ و پادشاه اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نچرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست اوست بازگشت نماید. پس همینجا ما یه قطعنامه خیلی مهم رو میبینیم که از طرف پادشاه صادر شد، قطعنامه‌ای که حتی ما میبینیم نه تنها انسانها رو بلکه حتی حیوانات اون شهر رو هم شامل میشد. این صلح خداوندیه، این آرامش خداوندیه، این قلبیه که وقتی تبدیل میشه، به قول برادر بانام میگه شما زمانی که در آتش باشید نمیتونید آروم بگیرید. چطور این پادشاه آروم میگرفت وقتی که آتش روح او رو دربر گرفته بود، آتش کلام او رو داشت میسوزون، جان او رو داشت در واقع به غلیان در میآورد؟ چطور میشه؟ افراد امروز میگن که نمیشه برادر، نمیشه خداوند من رو با همین سیگار قبول کنه. خواهری میگه نمیشه خدا با شلوار پوشی من کنار بیاد. یکی دیگه میگه نمیشه خداوند با تتوهای من کنار بیاد، نمیشه این بشه، نمیشه اون بشه. مشخصه اصلا ایمانداری که این چیزها رو داره مطرح میکنه فقط دنبال دور زدن کلام خداست، نه دنبال اطاعت کردنش. برادر برانام در موعظه مرد متواری از حضور خداوند چیز قشنگی میگه، در صفحه 28 میگه میبینیم که راه‌های ساده برای رفتن داریم، کشتی‌هایی که به ترشیش میروند چون ساده است بدون مسئولیت. یونس ابتدا راه ساده رو انتخاب کرد دیگه، درسته؟ همراه شدن با جریان، که خیلی امروز دوست دارن این کارو بکنن، میگن برادر شاهین ما میدونیم پیغام درسته، اما اگه تو کلیسای پیغامم بمونیم میدونیم که این امتیازها رو از دست میدیم. خیلی از جوامع کلیسایی امکان داره ما رو به رسمیت نشناسن برادر. ما میتونیم در دانشگاه‌های الهیات خیلی خوب ثبت نام بکنیم، اما اگر بخوایم با پیغام هم راه بشیم، خب میدونیم که نمیتونیم. میگه که همراه شدن با جریان، همه چیز میآید، همه شما را دوست دارن و همه شما، هیچ کس با شما مخالف نیست، شما با کسی مخالف نیستی. دقیقا هم همینه. میگن برادر شاهین خسته نشدی از این جنگ؟ خیلی ها به ما میگن بردن نمیاد، خسته نشدی از این که این فرقه رفت اون فرقه اومد؟ این تعلیم غلطه، اون تعلیم درسته، خسته نشدین؟ بهتر نیست که بیایم با فرقه ها متحد بشیم؟ بهتر نیست که همه ما فقط در مورد محبت خدا، در مورد قدوسیت خدا صحبت بکنیم، در مورد یک زندگی مسیحی‌وارانه صحبت بکنیم؟ بهتر نیست؟ خیلی وسوسه انگیزه. من خودم خیلی وقتا شاید اون خستگی بر من چیره میشه، اما واقعیتش اینه که شما بدون اطاعت کلام خدا، اگر یک پسر خدا و دختر خدا باشی، هیچ حیاتی نداری، هیچ حیاتی نداری. تنها یک پسر خدا و دختر خداست که حرفای منو میتونه کامل بفهمه که چی دارم میگم. یونس فهمید. یونس درست خواب بود، اما اون خوابش واقعا یه خواب مصنوعی بود. کاملا یونس میدونست که همه اطرافش در حال فرو ریختنه و به خاطر چی در حال فرو ریختنه، اما خودشو به خواب زده بود. بابراه میگه، میگه که هیچ کس با شما مخالف نیست، ولی وقتی ما کتاب مقدس رو درشو باز میکنیم، با اولین جنگ روبرو میشیم. جنگ، جنگ پرستشه، جنگ، جنگ مکاشفه است. برابرام همینجا میگه توی اگر بتونم این رو بله میگه که امروز دو روح وجود دارد، یکی از آنها روح القدس است، دیگری روح غیر مقدس است. پولس هم دقیقا همینو تعلیم داد، گفت تنها دو روح در این دنیا دارن کار میکنن، یکی روح خداست و دیگری روح شریره، درسته؟ و یکی توسط آن حکمرانی میشود. هر دوی آنها مذهبی هستن. خیلی جالبه، میگه هر دو ایمان دارن، مذهبی هن. میگه حال بله، این بخش عجیبش هست، هر دوی آنها مذهبی هستند، درست مانند عیسی و یعقوب، هر دو مذهبی همان گونه که قائن و هابیل بودند، هر دو مذهبی مانند آنچه که عیسی و یهودا بود، هر دو مذهبی و امروز این را میبینیم، هر دو طرف مذهبی. میبینید این همان روح است. افراد میمیرند ولی روح نمی میرد. این روح ها پیش می روند، هر دو مذهبی، یکی از آنها تحت تسلط روح القدس است، نوع حیاتی را دارد که باید داشته باشد، خدایی و صادق. آنها هر کاری می کنند تا به شما کمک کنند و حتی یک پنی بر شما برتری ندارند، درست به همان خوبی که می توانند باشند. درسته؟ پس واقعا به قول برادر برانام، کشتی هایی که به سمت ترشیش دارن میرن چقدر زیاده. دوره برادر برانام 900 تا کشتی های در واقع مسیحیت فرقه ای بود، اما امروز تعداد مسیحیت فرقه ای به 4500 و بلکه بیشتر رسیده. پس امروز ما 4500 کشتی داریم که عازم ترشیش هن، نه نینوا. ولی در نینوا، محصول در نینوا بود، نه ترشیش، نه اسپانیا. اسپانیا جای خوش آب و هوایی هنوز هم هست. اما نگاه بکنید، در نینوا بود که داشت این اتفاق می افتاد. پادشاه اسپانیا نبود که توبه کرده بود. این پادشاه ترشیش نیست، این پادشاه نینواست. آیه 10 رو ببینیم. پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. و چقدر خوبه، و چقدر خوبه. بلایای طبیعی، زلزله، سیل، خشکسالی، وبا، نمیدونم بیماری های لاعلاج، جنگ، خیلی چیزها، اینا همه بلاییه که بر اثر گناهان بشر هر روز هم زیادتر و زیادتر و غلیظتر و بزرگتر و تعدادش بیشتر داره میشه، جوری که روزنامه ای نیست و پیجی نیست، صفحه‌ای نیست که تو باز کنی و این اخبار رو نشنوی. و چقدر قشنگه زمانی که ما میشنویم خدا از بلا پشیمان شد، خدا از اون بلا برگشت، خدا صفحه در واقع دیگه‌ای رو باز کرد، یک تولد تازه بهشون داد، یک فرصت جدید بهشون داد. و چقدر این خوشحال کننده است. و کلام خداوند اینجا تحقق پیدا کرد، اون چیزی که در کتاب حزقیال میگه، میگه من از کشته شدن فرد شریر خوشنود نیستم، بلکه دوست دارم که اون فرد شریر هم از طریق خودش بازگشت بکنه. جالبه، اما اتفاقی که افتاد مثل این که به مزاج یونس خوش نیست. باب 4، اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد. نمیدونم چه غیظی از مردم نینوا داشت. شاید در گذشته یونس مردم نینوا بهش یک ضربه ای زده بودن. هیچ کس نمیدونه. کلامم این رو نمیگه. به همین خاطره که ما کل زندگی یونس رو تنها در دو صفحه و نیم کتاب مقدس داریم میشنویم. اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد و نزد خداوند دعا نموده گفت آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم و از این سبب به فرار کردن به ترشیش مبادرت نمودم؟ زیرا می دانستم که تو خدای کریم و رحیم و دیرغضب و کثیرالاحسان هستی و از بلا پشیمان می شوی. پس حال ای خداوند جانم را از من بگیر، زیرا که مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خیلی جالبه، یک نبی خیلی دوست داشت که غضب خدا رو بر مردم نینوا ببینه. یعنی اونجوری بود که انگار به آرامش میرسید، اونجوری بود که کیف بیشتری بهش میداد. یونس یه چیز جالبتری داره میگه، میگه من میدونستم از اون ابتدا، به همین خاطر اصلا به سمت ترشیش داشتم میرفتم، چون میدونستم که اگه بیام بهشون بگم این ثمر اتفاق میفته، اونا پشیمان میشن و تو از بلا بر میگردی. تازه ما میتونیم اینجا شاید فیض عظیم خداوند رو نسبت به خودمون درک بکنیم. خدایی که واقعاً چقدر با نگاه محبت داره به این جهان نگاه میکنه و مردمی که میتونستن بهتر زندگی کنن، پادشاهانی که میتونستن مردمان بهتری داشته باشن، پادشاهانی که میتونستن امت سپاسگزارتری داشته باشن به خاطر سخاوتمندی، به خاطر عدالت، به خاطر قدوسیتی که میتونستن شاید به اونها ارزانی بکنن. اما میبینیم در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، هرچه بیشتر ما محصول ظلم و محصول جنگ و محصول تمام این شرارت ها رو بر زمین داریم، تا جایی که میدونیم در بعد بعدی خداونده که سلطنت زمین رو به دست میگیره و قراره که در اون سلطنت هزاره زمین طعم سلطنت خداوندی و عدالت خداوندی رو بچشه. خداوند گفت آیا ثواب است که خشمناک شوی؟ و یونس از شهر بیرون رفته به طرف شرقی شهر نشست و در آنجا سایبانی برای خود ساخته، زیر سایه اش نشست تا ببیند بر شهر چه واقع خواهد شد. و یهوه خدا کدویی رویانید و آن را بالای یونس نمو داد تا بر سر وی سایه افکنده او را از حزنش آسایش دهد و یونس از کدو بی نهایت شادمان شد. آفتاب سوزانی بوده و این کدو رشد کرد، برگهای کدو هم پهنه و براش یه سایبان شد. اما در فردای آن روز در وقت طلوع فجر خدا کرمی پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد. و چون آفتاب برآمد خدا باد شرقی گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حدی که بیتاب شده برای خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت مردن از زنده ماندن برای من بهتر است. خدا به یونس جواب داد: آیا ثواب است که به جهت کدو غضبناک شوی؟ او گفت: ثواب است تا به مرگ غضبناک شوم. خداوند گفت: دل تو برای کدو بسوخت که برای آن زحمت نکشیدی و آن را نمو ندادی که در یک شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید. و آیا دل من به جهت نینوا شهر بزرگ نسوزد که در آن بیشتر از 120,000 کس می باشند که در میان راست و چپ تشخیص نتوان داد و نیز بهایم بسیار؟ خب بعد از اون دیگه کلام نمیگه که چه اتفاقی میفته، اما خدا از این طریق داره به نبی خودش یک درس میده. عزیزان، زندگی مخصوصا یک ایماندار یک دانشگاهه، و زمانی که ما وارد ایمان مسیحی میشیم، زمانی که به صلیب مسیح اعتراف میکنیم، زمانی که نقشه خداوند رو میپذیریم، زمانی که حالا همه چیز رو فهمیدیم، حالا میخواییم پشت سر در واقع این کلام حرکت بکنیم، از اون به بعد که ما وارد دانشگاه عملی خداوند میشیم. و این دانشگاه درسای عجیبی با خودش داره و خیلی وقتها چیزهای به ظاهر کوچیکیه، اما درسهای بسیار گران و بزرگی داره. ما می‌بینیم که یونس با وجود اینکه نبیه، اما در بخش زیادی از شخصیت خودش هنوز بچگانه فکر می‌کرد و نیاز داشت تا او در واقع رشد بکنه، نیاز داشت تا یاد بگیره. بیایم توی کتاب عبرانیان با هم دیگه ببینیم. در کتاب عبرانیان باب 5 در مورد عیسی مسیح پولس اینجا داره توضیح میده. آیه 7 میگه: و او در ایام بشریت خود، چون که با فریاد شدید و اشکها نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خیش مستجاب گردید، هرچند پسر بود به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت. هرچند پسر بود به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده. اونایی که میگن در واقع عیسی خدای کامله و انسان کامله، اون دیدگاه یگانه انگاری رو دارن توی کلیساها تعلیم میدن. آیا خدا قراره که کامل بشه؟ چون کلام خدا یک چند تا چیز رو اینجا پولس داره در مورد بشریت مسیح به ما میگه. میگه یک، اطاعت را آموخت. اگر خدای کامله، آیا قراره چیزی بیاموزه؟ اون که کامله، اون که حکیم حکیمانه، اون که خودش منبع همه حکمت‌های دنیاست. آیا خدای خالق قراره که حکمت رو بیاموزه، اطاعت رو بیاموزه؟ نه. اینجاست که ما به بنبست میخوریم، اینجاست که دیگه نمیتونیم جلوتر بریم. به همین خاطره که پولس داره به ما این رو تعلیم میده: خدا در مسیح بود. مسیح کیه؟ پسر مسشده خود خداست، پسری که از لحاظ بشری کاملا از نوع و گونه خود خدا بود، صفت آشکار شده خود خدا بود، اما خود پسر هم باید تمام اون مصیبت ها رو با وجود اینکه پسر خداست بچشه. او باید اطاعت رو یاد بگیره، او باید کامل بشه. میگه که خب چطور کامل شد؟ او زمانی که در سن 30 سالگی، نه 29 سالگی، نه 28 سالگی، نه 12 سالگی، بلکه در سن 30 سالگی، زمانی که از دست یوحنای تعمید دهنده تعمید میگیره و در واقع اون پری الوهیت بر او قرار میگیره، اون ستون آتش در او ساکن میشه. و اگر پسر خدا، اگر داماد با مس شدن با خود خدا کامل شده، عروس پسر خدا هم با مس شدن خود خدا کامل میشه. ما باید مسئولیت های خودمون رو به عنوان عروس مسیح بپذیریم. ما نمیتونیم خودمون رو عروس مسیح قلمداد بکنیم اما کلام رو در بخشی در واقع بگیم که نه این برای ما نیست، نه این برای ما نیست، نه این برای ما نیست. چون مسیح هرگز در قبال چیزی که خدا برای او آشکار کرده بود هرگز چنین چیزی نگفت، هرگز نیومد و سلیقه شخصی خودش رو دخالت بده، هرگز. میخونم باز هم از موعظه مرد متواری از حضور خداوند. پیشنهاد میدم که اگر تا به حال این موعظه رو نشنیدید یا نخوندید، حتما این موعظه رو بشنوید و بخونید. من از صفحه 48 براتون میخونم. و زمانی که خدا چیزی به شما میگوید باید آن را انجام دهید، باید آن را انجام دهید. هیچ کس، هیچ کس دیگر نمیتواند، فقط شما. میبینید ما باید با آن روبرو شویم و برویم آن را انجام دهیم. ما ایمان داریم که در دورانی زندگی میکنیم که خدا در حال انجام کاری است. ایمان داریم که اکنون در میان آنها زندگی میکنیم. ایمان دارم امشب برای جماعتی موعظه میکنم که در برابر خداوند قرار گرفته و منتظر روبوده شدن است. من واقعا به این ایمان دارم. با تمام قلبم میتوانم بگویم اکنون همان است، همان گونه که همیشه بوده است. حال ایمان داریم که زمان آن رسیده است که تا یوحنا 14:12 تحقق یابد. خب 14:12 چیه یوحنا؟ یادتون میاد؟ جایی که مسیح میگه که آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. پس مسیح اینجا داره خداوند چنین میگوید رو اینطور به ما تعلیم میده، هر که به من ایمان آرد کارهایی را که من میکنم اون نیز خواهد کرد. درسته؟ خب ما قراره به خدا ایمان داشته باشیم، درسته؟ اما این پسر خداست که میگه به من ایمان بیاره. چرا داره این رو میگه؟ ما قراره به یک شخص ایمان بیاریم. دقیقا اینطوریه، عیسی یک شخصه، عیسی پسر خداست، درسته؟ اما شخص خدا تنها کسیه که عیسی مسیح، شخص خود خدا، شخص الوهیت در او ساکنه و اون الوهیت افضل تنها در عیسی مسیحه. اون ستون آتش، اون یهوه عظیم که در بیابان خوشو بر موسی آشکار کرده بود، حالا در عیسی مسیح در یک بدن انسانی که خود خدا خلق کرده فرود اومده و داره زندگی میکنه. درسته؟ پس اینطور نیست که ما فکر بکنیم عیسی فقط یک بدنه، نه، هر ذره اون از خداست. حال ایمان داریم که زمان آن رسیده است تا یوحنا 14:12 تحقق یابد. ایمان داریم که باید ملاکی باب 4 تحقق یابد. ایمان داریم که باید لوقا 17:30 تحقق یابد. ایمان داریم که تمام نبوت هایی که گفت در این ایام واقع خواهند شد باید تحقق یابند. ایمان داریم که اکنون شاهد تحقق آنها هستیم. کاملا درست است. همین الان خیلی از کسایی که حتی ادعا میکنن که پیغام رو میشناسن به تحقق لوقا باب 17:30 ایمان ندارن. به تحقق اول تسالونیکیان باب 4:16 ایمان ندارن. همین الان به مکاشفه باب 10:7 تحققش ایمان ندارن. خب جالبه. خب مشخصه که ما مسئولیت خودشون نخواستن به عنوان یک ایماندار روبرو بشن، چون مسئولیت ما به عنوان ایمانداران این دوره چی هست؟ تا به آواز خداوند که از طریق یک پیغام آور اثبات شده، از طریق یک نبی اثبات شده داره جاری میشه گوش بدیم. تنها اونجاست که ما آواز رو داریم، نه توی مدارس الهیات، نه توی دانشکده های در واقع PhD الهیات و همه اینها. دست از فرار کردن بردارید، از حضور او خارج نشوید، فقط در حضور او حرکت کنید. درست است. میدانم که این کاری است که مشتاق انجام آن هستید. جلال بر خدا. چیز کمی نیست. با مسئولیت ها مواجه شدن همیشه یک سختی در خودش داره. همیشه برای اینکه شما اولین قدم رو میخوای برداری برای یک کاری، برای یک تصمیمی، سختی خودش رو داره. شیطان همیشه بزرگترین وسوسه های خودش رو و بزرگترین فشارهای خودش رو، بزرگترین موانع خودش رو در برداشتن همون قدم لبیکه که برای تو میذاره، اونجاست که تو رو میخواد دل سرد بکنه، چون میدونه که اگه قدم اول رو برداری، قدم دوم رو هم خواهی برداشت، قدم سوم رو با جسارت بیشتری و قدم چهارم و قدم پنجم و قدم دهم و قدم صدم. و اگر اون قدم رو برداری، میتونی جلال خدا رو ببینی. متاسفانه خیلی از ایمانداران امروز در ترشیش های خودشون کلام خدا رو جستجو میکنن، اراده خدا رو جستجو میکنن. یونس هم یک نبیه نه؟ اما میبینیم او خداوند اجازه نداد که او به ترشیش برسه، بلکه او رو در شکم یک ماهی قرار داد تا ابتدا او رو به نقطه توبه و اعتراف برسونه. تازه جالبه، نبی اعتراف کرده، نبی صادقانه به حضور خدا تقصیرهای خودش رو بلند کرده، خداوند او رو پذیرفته، او رو نجات داده و نبی رفته خدمتش رو انجام داده. اما وقتی نتیجه خدمت آشکار شده، به جای اینکه خوشحال بشه، با اینیم که ناراحت میشه. یعنی امکان داره ما در خیلی چیزها توبه کرده باشیم، اما باز هم این نشان نمیده که ما کامل شدیم. به خاطر همینه که در این دانشگاه هر که تا به آخر بماند نجات خواهد یافت. بگذارید خدا درس آخر رو هم به شما بده. شاید هنوز شما اون درس کدو و کرم کدو رو پاس نکردید. بله، شاید در دهان ماهی توبه کردید، شاید از اون خواب مصنوعی که توی کشتی به خودتون داده بودید توبه کردید، شاید در یک جایگاهی واقعا اشک ریختید و توبه کردید، به حضور خدا فروتن شدید، اما شاید هنوز درس ورود به نینوا رو ندارید، هنوز اون رو پاس نکردید، شاید هنوز اون بیابان رو پاس نکردید. ما بعد از این دیگه نمی‌بینیم که چه مأموریت‌هایی هست که یونس دیگه باید انجام بده. تنها یک مأموریته که خدا در موردش برای ما صحبت می‌کنه. اما می‌بینیم که زندگی موسی، زندگی ابراهیم، اینها توقفگاه‌های زیادی هست و هر کدوم یک درس، یک تعلیمه برای ما. اما زندگی یونس امروز برای ما شاید یک تعلیم داشته باشه. با مسئولیت خودمون مواجه بشیم و ازش فرار نکنیم. اگر خداوند می‌خواد که ما امروز از تعالیم غلط کلیسایی خودمون توبه بکنیم، از این که در سمت‌های کلیسایی در واقع قرار داشتیم که از لحاظ کتاب مقدسی شرایط احرازشو نداشتیم اما درش هستیم، با فروتنی کنار بیاییم، کنار بزنیم و اجازه بدیم که از این به بعد خدا هدایت بکنه جریان رو. پس خجالت نکشید. کسی که به دستای سست کار میکنه، سلیمان میگه که در نهایت فقیر میشه، اما دستهای چابک غنی میسازه. امیدوارم ما ایمانداران این دوره که این فیض رو داشتیم تا نور آشکار شده خدا در این دوره رو ببینیم، واقعا بتونیم جزو خادمینی باشیم، جزو شاهدانی باشیم که کلام رو زندگی میکنیم و با زندگی خودمون کلام، در واقع نام خداوند خودمون رو جلال بدیم. خداوند به شما برکت بده. لطفاً با من در یک دعا متحد بشید. خداوند را شکرت میکنیم پدر. خداوند این فیض توست که ما را به این ساعت رسونده. خداوند، خداوند پدر عزیز، خداوند یه چیزهایی هست که شاید خیلی وقتها کوچیک به نظر برسه پدر، اما واقعا مثل خداوند اون صدفیه که در کف دریا پنهان شده و خداوندا هرچه در عمق بیشتری خداوندا این صدف‌ها قرار گرفته باشند، خداوندا اون مروارید شناس‌ها می‌دونن که مرواریدهای درشت‌تر و گرانبهاتری درش هستن. ای خداوند، اغلب ای خداوندا غواصان و کسانی که صیاد این گونه صدف‌ها هستند، خداوندا باید نفس بیشتری رو حبس بکنن تا خداوندا بتونن به اون اعماق دسترسی پیدا بکنن. ای خداوند، و خداوندا تنها روح تویه که اعماق افکار تو رو میتونه تفحص کنه پدر، و امروز تو ما رو توسط روح مبارک خودت خداوندا، توسط تعلیم نبی خودت پدر، ما رو به اون اعماق بردی ای خداوند زنده. و خداوندا شاید امروز ما یک صدف رو تونستیم از کف این دریا به دست بیاریم، اما خداوندا میدونیم اگر به دست آوردیمش، اگر تونستیم تا به اون لحظه آخر برسیم ای خداوند، میدونیم که اون چیزی که خداوندا آید ما میشه، خداوندا اون چیزی که حاصل کار ما میشه خداوندا، بسیار گرانبها و خداوندا با ارزش. خداوندا متشکرم از تو، این فیض توست، این فیض بیکران توست ای خداوند. و اگر خداوندا تو به مردم نینوا اینطور با سخاوت نگاه کردی، با فیض نگاه کردی، چقدر بیشتر مردمانی که امروز تحت تسلط خداوندا قدرت هایی هستن که اگر قلب اون پادشاه لمس بشه پدر، میتونن مردمان اون سرزمین ها زندگی بهتری داشته باشن پدر. خداوندا توبه ای که در قلب پادشاه نینوا ایجاد کردی، در قلب حکمرانان خداوندا این دنیا ایجاد کن پدر، در قلب خداوندا کسانی ایجاد کن که امروز بر اون خداوندا کرسی ظلم و خون نشستن خداوندا، و پدر عزیز شریر هر روز بیشتر خون بیشتری رو و ظلم بیشتری رو از طریق اونها مطالبه میکنه. خداوندا تو مبشرین خودت رو، تو میسیونرهای خودت رو خداوندا برکت بده، تو اونا رو به قوت، به جرأت خداوند زنده، به اشتیاق خداوند زنده خدمت قلبشون رو مجهز کن. خداوندا خیلی وقتها شاید این عزیزان رو خداوندا آراسته و شسته و رفته پشت منبرهای کلیسایی میبینیم، اما خداوندا خیلی وقتها فراموش میکنیم که خداوندا چقدر وقت صرف میکنن، چقدر انرژی صرف میکنن، خانواده های خوش خداوندا اونها چشم به راه میمونن این خداوندا، باید در چه خطرها و خداوندا سختی هایی بگذرن تا به اون سرزمین های بشارتی برسن پدر. خداوندا تو مبشرین ما رو به نام عیسی مسیح خداوندا حفظ کن، جان اونها در دستهای تو باشه خداوندا، کلامی رو که خداوندا موعظه میکنن مثل مردم نینوا بگذاره خداوندا وقتی پاهاشون به اون شهرها و به اون کشورها میرسه پدر، اون روح توبه بر اون خاک، بر اون مردم، بر اون خداوند زنده حکمرانان خداوندا غلبه بکنه پدر، و اونها نیز حاضر بشن خداوندا تا در کلام تو فروتن بشن ای خداوندا. ممنونیم از تو، ممنونیم از تو خداوند، عطا کن تا مسئولیت های خودمونو بپذیریم، عطا کن تا با آنچه که تو در این دوره آشکار کردی خداوند و عزیزان مسیحی ما، برادران و خواهران ما خداوند و در فرقه ها بتونن باهاش روبرو بشن پدر. خداوند چالش بسیار بزرگیه، یک اعلام جرم قطعی خداوند، و پدر عزیز آسمانی درک این اعلام جرم برای خیلی ها سخته، برای خیلی از شبانان و مشایخ کلیساها که اون رتبه ها و خداوند زنده درجات کلیسایی رو دارن پدر، اون حمایت های بزرگ کلیسایی رو دارن خداوند، و پذیرش اون خداوند خیلی سخته پدر عزیز. خداوند اون کشتی هایی که در اراده توست و به سمت ترشیش پدر تو برگردون پدر، مطمئنن یونس هایی خداوندا هستن که در این کشتی ها هستن و جانشون از آن توست ای خداوند. خداوندا همون جوری که نبی تو خداوندا تعلیم داد، خداوندا هر دو مذهبی هن، خداوندا هر دو شبیه به هم هن ای خداوند، اما خداوندا یک جانه که پیش از بنیاد عالم از آن تو بوده، و خداوندا یک صفت از کلام تو خداوندا. پدر عزیز اون عزیزان رو برگردون به نام عیسی مسیح، قبل از این که با اون خطرات خداوند زنده، با اون بیبرکتی ها مواجه بشن پدر، اونها رو برگردون خداوندا. خیلی وقتا از طریق این بیبرکتی ها به ما درس میدی، چون میخوای ما رو برگردونی به اون مسیر اصلی خداوند زنده، اما خواهش میکنم خداوندا نگذار این رو بازی تلقی کنیم، نگذار فکر بکنیم ای خداوندا اینها موقت خداوندا و از بین میره پدر. خواهش میکنم ای خداوند عزیزانم رو که شنونده این پیغام بودن متوجه کن، متوجه اون خطرها بساز ای خداوند. مطمئنن اگر فیض تو نبود یونس میمرد ای خداوندا، مطمئنن اگر فیض تو نبود اون کشتی در هم میشکست و غرق میشد پدر. خداوند خیلی وقتها ما مقصریم، خیلی وقتها ما خطا کردیم، ما مرکز مشکلی مثل یونس پدر، اما مشکل ماست که باعث شده دیگران هم در بیبرکتی ما سهیم بشن. به نام عیسی مسیح دعا میکنم تا این بیبرکتی ها رو دور بکنی. تا ابتدا دعا میکنم تا اون نایتاعتی ها رو از ما برداری خداوندا. زمانی که باید قدم برداریم واقعا کاری غیر از اون نکنیم. اگر باید چشمهای خودمون رو ببندیم واقعا غیر از اون کاری نکنیم. اگر قرار ببخشیم واقعا غیر از اون کاری نکنیم. اگر قرار خداوند زنده نبگیم واقعا غیر از اون کار دیگه ای نکنیم. پدر عزیز آسمانی، ما رو برکت بده، عطا کن تا تک تک برادران و خواهرانم خداوند زنده با مسئولیت‌های خودشون خداوند مواجه بشن و از اونها فرار نکنن. ای خداوند، اسم پر جلال تو رو خداوند زنده بر این دعا میگذارم، عیسی مسیح خداوند، و میطلبم تا خداوند زنده اسم خودت رو در زندگی های ما جلال بدی. به نام عیسی مسیح، آمین.